شهیدانت تا در تنم جانیست، میخواهمت از جان هر لحظه میخوانم پاینده بادی.
سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور از غدی رو در برنامه برای بیداری شنیدید. ساعت 13:30 دقیقه است و نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. این شما و این روایت کتاب، روایتی ساده از ماجرایی پیچیده.
روایت کتاب بر اساس کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده نوشته ابراهیم حسن بیگی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده‌دلان، صدا بردار ستاره حمیدی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که الیاس پسر محمد جان، راننده تراکتور خانه آبادی، عاشق صفورا دختر خان شد. اما وقتی برادرش یوسف توی شب عروسیش کشته شد، فکر صفورا رو از سرش بیرون کرد، چون مطمئن بود که عبدالجبار برادر صفورا و پسر خان قاتل یوسفه و الیاس نمیتونه با کسی ازدواج کنه که خواهر قاتل برادرشه. روزها گذشت و الیاس و پدرش پیگیر ماجرای قتل یوسف بودن و امین حاجی پدر نورجمال دنبال پیدا کردن دخترش. مدتی بعد استوار ایوبی رئیس پاسگاه ژاندارمری عوض شد و رئیس جدیدی به جای اون اومد. دقیقاً روزی که معارفه رئیس جدید پاسگاه بود، دوباره الیاس و صفورا همدیگر رو روی پل چوبی نزدیک پاسگاه دیدن. هیچ حرفی بینشون رد و بدل نشد، اما تلاقی دو نگاه دوباره الیاس رو هوایی کرد. یه شب که الیاس و پدر و مادرش تو خونه خوابیده بودن، در اتاق باز شد و نورجمال، زن یوسف که شب عروسی دزدیده شده بود، با رنگ و روی پریده خودش رو تو اتاق انداخت. الیاس و پدر و مادرش از خواب پریدن و با تعجب به نورجمال نگاه کردن. بعد از کمی صحبت هر سه منتظر موندن تا نورجمال بگه تو این مدت کجا اسیر بوده و چی به سرش اومده. و حالا ادامه روایت کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده در قسمت پنجم. شب بود. الیاس و پدر مادرش روبروی نورجمال زن یوسف نشسته بودن و میخواستن بدونن تو این مدت کجا بوده و چی به سرش اومده. الیاس کم طاقت تر از این بود که منتظر بمونه تا نورجمال حرف بزنه. اون فقط میخواست یه چیزو بدونه.
نورجمال، تو زندانی عبدالجبار پسر بشیر خان بودی یا نه؟
الیاس جواب سوالشو میدونست، فقط میخواست نورجمال سر تکون بده و حرف اونو تایید کنه. وقتی نورجمال سر تکون داد، محمد جان گفت:
ای نامرد، حدس میزدم
این همه مدت تو خونه بشیر خان بودی؟ شب عروسی وقتی منو دزدیدن، اول چشمام بستن، بعد سوار ماشینی کردن، نیم ساعت طول کشید تا رسیدم جای، بعد منو تو اتاق زندونی کردن، تو زیر زمینی کم نور و بدبو. هر وعده زن میان سالی برام غذا می آورد، حرف نمی زد، انگار لال بود. تا اینکه یه روز عبدالجبار اومد گفت یوسف مرده، میخواد منو عقد کنه. سرش داد کشیدم، با گریه التماس خواستم دست از سرم برداره و بذاره برم بیرون. قبول نکرد، گفت اونقدر اینجا میمانی تا بپوسی، مگه اینکه عروس بشیر خان بشی.
ای همه مدت اونجا بودی؟
نه، فکر کنم دو سه هفته اونجا بودم. یه شب دو مرد اومدن چشام بستن، دوباره سوار ماشینم کردن، باز نیم ساعتی طول کشید تا رسیدیم جایی که نمیدونستم کجاست، اما نسبت به جای قبلی بهتر بود. چند روز بعد فهمیدم اونجا خانه بشیر خانه. ای خدا بمیرم من برای تو، توی همه آبادی و توی خانه بشیرخان بودی؟ اتاقی که اون تو زندونه بودن پنجره بزرگی داشت، اما با چوب و گل بسته بودن. وقتی از لای درز چوبا نور تو اتاق میتابید میفهمیدم روز شده. گاهی عبدالجبار میامد سراغم تهدید میکرد. یه بار صدای داد و بیداد خانم شنیدم که سر عبدالجبار فریاد میزد. اونجا بیشتر احساس امنیت میکردم. فهمیده بودم که خان با پسرش مشکل داره و عبدالجبار این کارا رو خودسرانه انجام میده. میدونستم که به شما و مادر و آقا جانم نزدیکم و بالاخره یه روزی ماجرا تمام میشه.
خدا رو شکر که تمام شد. حالا چی شد که ولت کردن؟
ولم نکردن، فرار کردن.
کسی ندیدت؟
نه کسی ندید. من اصلا فکر نمی کردم بتونم از اون جهنم فرار کنم، تا اینکه امشب دختر خان آمد در رو باز کرد، بهم گفت برو.
دختر خان؟ یعنی صفورا؟
صفورا. نمیدونم از کجا میدونست من اونجا زندونیم. از ترس جونم به لبم رسید تا رسیدم اینجا.
مادر یوسف دستای نور جمالو تو دستش گرفت و گفت
نترس دخترم، نمیذارم کسی دستش به تو برسه.
الیاس خوشحال بود که صفورا نور جمالو آزاد کرده. اون تو فکر رفت و با خودش گفت
چرا صفورا این کارو کرده؟ شاید به خاطر من این کارو کرده. نکنه صفورا؟
صدای پدر رشته افکار الیاس رو برید.
پس حالا مطمئن شدیم که همه این کارا زیر سر عبدالجباره. اون نامرد یوسف ما رو کشته.
اینو که میدونستیم، اما مدرکی نداشتیم که ثابت کنیم.
حالا که مدرک داریم، اینم مدرک. نور جمال میتونه شهادت بده. مدرک از این بهتر؟ همین فردا برید از دست عبدالجبار شکایت کنید. اون قاتل پسرمه.
محمد جان سرشو بین دستاش گرفت. الیاس به همون چیزی فکر میکرد که پدرشو کلافه کرده بود. پدر گفت
وقتی رفتیم شهر تا از عبدالجبار شکایت کنیم، گفتیم ما به اون بیش از همه شک داریم، اما تو این مدت هیچ کس نیومد یه بازجوی خشک و خالی از پسر خان بکنه. همه از بشیر خان میترسن. مشکل با خود خانه.
آقا جان استوار ایوبی که رفت، شاید کسی که جای اون اومده آدم خوبی باشه و رسیدگی کنه. اگه رسیدگی نکنه، حالا که مطمئن شدم خودم انتقام خون یوسف رو میگیرم.
پدر و مادر الیاس به اون نگاه کردن. میدونستن کاری از دست اون ساخته نیست و باید قانونی کارو پیش ببرن. راهی که به پاسگاه ژاندارمری ختم میشد. سوتوان صبوری رئیس جدید پاسگاه ژاندارمری جوان بود و با استوارهایی که قبلا رئیس پاسگاه بودن فرق داشت. محمد جان پدر یوسف، امین حاجی پدر نورجمال و الیاس قدم تو اتاق اون گذاشتن. همون اتاقی که چند وقت پیش دفتر کار استوار ایوبی بود. سوتوان صبوری روی صندلی نشسته بود. حدوداً 30 ساله به نظر می رسید، با موهای کوتاه و سیبیلی پرپشت. قد بلند و درشت هیکل هم نبود. لاغر بود، مثل سرباز وظیفه هایی که همیشه جلوی پاسگاه می ایستادن. سلطان صبوری با دیدن محمد جان و همراهانش گفت
بفرمایید، در خدمتم.
امین حاجی پدر نور جمال شروع کرد به صحبت. قرار گذاشته بودند که فقط اون حرف بزنه. قرار شده بود الیاس به شرطی همراهشون بره که اصلا حرف نزنه، حتی یک کلمه. امین حاجی سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف کرد. از روزای قبل از عروسی شروع کرد، از مزاحمت‌های عبدالجبار پسر خان گفت و تهدیدهای وقت و بی وقتش. بعد از اتفاق شب عروسی و کشته شدن یوسف گفت و دزدیده شدن دخترش نورجمال و شکایتهایی که بی نتیجه مونده بود، تا رسید به فرار نورجمال از دست عبدالجبار. تا اینجا سوتوان صبوری فقط گوش داد، اما به محض اینکه امین حاجی از فرار نورجمال گفت، سوتوان دستش رو از زیر چونش برداشت و سرش رو بلند کرد. بعد بدون اینکه نگاهش رو از امین حاجی برداره، سربازی رو صدا زد و دستور داد پرونده قتل یوسف رو بیاره. تا پرونده رو بیارن، الیاس ویرش گرفت حرف بزنه.
آه نمیدونم چرا اینجا همه از خان میترسن. مگه خان چی از ما بیشتر داره جز زمین و گاو و گوسفند؟ انشاءالله شما از اون نترسین و...
ساکت باش الیاس.
صدفان صبوری رو به الیاس کرد و با خنده گفت
البته خان خانه و خیلی چیزا از من و تو بیشتر داره، اما شما نترسین، هیچ کس نمیتونه جلوی قانون بیسته، همه در برابر قانون برابریم، مثل همین، هر کس هم پاش از راه قانون کج بذاره مجازات میشه، حالا اون کس میخواد خان باشه یا بالاتر از خان.
حرف صدفان به دل محمد جان و همراهانش نشست و چشمای هر سه از خوشحالی برق زد. کمی که گذشت سربازی پوشه آبی رنگی به صدفان صبوری داد و رفت. تو پوشه چند برگ بیشتر نبود. صدفان برگه ها رو خوند، بعد رو کرد به امین حاجی و گفت شما محمد جان هستید؟ قبل از اینکه امین حاجی حرفی بزنه محمد جان گفت
نه صدفان، محمد جان منم.
شما تو شکایت نامتون هیچ اشارهی به خان و تهدیدات پسرش نکردین، حتی آخرش نوشتین نباید به شایعات توجهی کرد و اتهامی به کسی وارد کرد.
با شنیدن این حرف محمد جان به میمن افتاد. الیاس به دادش رسید و ماجرای اون روز و انگشت زدن رو برگه ها رو گفت. صدفان صبوری با پوزخند گفت
امان از شما، چقدر ساده اید، زیر برگه ها رو انگشت زدین، اون وقت استوار ایوبی هرچی خواسته توش نوشته.
مگه چی نوشته؟
صدفان صبوری پوشه رو بست و گفت
حالا هرچی نوشته، ما کاری به این پرونده نداریم، شما از نو شکایت نامه ای تنظیم کنین، همه چی رو با صراحت بنویسین و از چیزی یا کسی هم نترسین، من شخصا به این پرونده رسیدگی میکنم.
یعنی اگه خان بفهمه هیچ خطری برای ما نداره؟
چه خطری؟ فوقش ممکنه شما رو از کار اخراج کنه. اگه میخواید من کمکتون کنم نباید پاتون سست بشه، باید پای این پرونده بیستید.
امین حاجی پدر نور جمال گفت
ایستادیم صدفان، تا آخرش هم میستیم.
قول صدفان برای پیگیری پرونده کافی بود تا محمد جان و همراهانش با خیال راحت بلند شن و برن. دیگه حرفی باقی نمونده بود جز اینکه الیاس موقع رفتن پرسید
اگه بیان در خونمون چی؟ ممکنه عبدالجبار باز کسایی رو اجیر کنه و به زور نور جمال رو ببرن.
عبدالجبار یا هر کس دیگه غلط میکنه تو حوزه استحفاظی من همچی کاری بکنه، مگه شهر هرته که هر کاری دلش خواست بکنه؟ قدیم گفتن مملکت قانون داره، منم مجری قانونم.
صدفان چند برگه از تو کشوی میزش بیرون آورد و به امین حاجی داد و گفت
این شکایت نامه رو پر کنین، دخترتونم بیاری شهادت بده و بنویسه چه اتفاقی افتاده.
امین حاجی برگه ها رو پر کرد و به رئیس پاسگاه داد. صدفان صبوری نگاهی سرسری به برگه ها کرد، بعد از جاش بلند شد و پشت میزش ایستاد و گفت
برید به امان خدا.
محمد جان، امین حاجی و الیاس در حالی که امید تو چشمشون برق میزد از اتاق صدفان صبوری بیرون رفتن. همین که از پاسگاه بیرون رفتن محمد جان گفت
حالا از کجا معلوم که این صدفان دروغ نگفته باشه؟ شاید اونم مثل استوار ایوبی میخواد ما رو بفرسته دنبال نخود سیاه.
حق با شماست آقا جان، مگه میشه پاسگاه خان آبادی رو ول کنه و بچسبه به رعیت؟ دفعه قبل استوار ایوبی هم همین وعده ها رو داد.
ای چرفیه، استوار ایوبی کجا و ای صدفان جوون کجا؟ او مرده که از سر و روش معلوم بود که نوکر خانزاده کیه، این بابا درستی و پاکی از سر و روش میباری، نامید نشو و امیدت به خدا باشه.
این حرف امین حاجی آب سردی بود که رو آتیش تردید الیاس و پدرش ریخته شد و دوباره امید تو دلشون جوونه زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده، خدا نگهدار.
روایت کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده تقدیمتون شد. انشالله که شنیده باشید و پسندیده باشید. خب عزیزان، امروز 20 آذر ماه 1400 شمسی است، سال روز شهادت آیت الله شهید دستغیب شیرازی. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار دعوت میکنم در برنامه یاران انقلاب نگاهی داشته باشید به زندگی شهید آیت الله دستغیب شیرازی.
ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما،
ای جوانهایی که با گلوله دشمن تنهای شما و قلب
که حماسه شما دنیا را دچار بهت کرده.
یاران انقلاب، انقلاب
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، دعوت میکنم با برنامه یاران انقلاب همراه ما باشید. در برنامه امروز مروری میکنیم بر زندگی یکی از یاوران انقلاب اسلامی، آیت الله سید عبدالحسین دستغی. در سال 1292 شمسی در شیراز متولد شد. از آنجا که تولد او مقارن با عاشورای امام حسین علیه السلام بود، پدر بر او نام عبدالحسین نهاد. سید عبدالحسین تحصیلات علوم دینی را نزد پدر خود آغاز کرد. در 11 سالگی پدر را از دست داد، اما تحصیلات علوم دینی را رها نکرد و در مدرسه خان در شیراز به تحصیل ادامه داد. آیت الله سید محمد مهدی دستغیب، برادر شهید دستغیب،
ادامه تحصیل را هم دادن و تا سن حدود 22 سالگی بود که تحصیلات سطحیشون در شیراز تمام شد و حرکت کردن برای نجف.
آیت الله دستغیب در سال 1314 و به دنبال مخالفت با قائله کشف حجاب در دوره رضاخان به ناچار به نجف اشرف رفت و در آنجا از محضر علمای بزرگی همچون حضرات آیات، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاء عراقی، آقا محمد باقر استحباناتی و شیخ محمد کاظم شیرازی بهره برد و در طول 7 سال به مقام اجتهاد نائل شد. شهید دستغیب در سال 1321 شمسی به شیراز بازگشت. شبهای جمعه پس از دعای کمیل برای مردم سخنرانی می کرد که همین سخنرانی ها نقش مهمی در مبارزات مردم شیراز داشت.
یا ایها المؤمنون توبوا الی الله جمیعا لعلکم تفلحون. ای مؤمنین، همتون واجب بر شما چی؟ توبه. بیاد رو به خدا. ایشون ای هم بر شما واجب کرد، مقابلش ذات اقدس اهدیت بر خودشم واجب کرد چی؟ قبول توبه را.
اوج مبارزات شهید دستغیب علیه رژیم شاه زمانی بود که لوایح ششگانه مطرح شد. وی در سال 1342 برای نخستین بار به دست ساواک دستگیر شد. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مبشری عارف از استادان حوزه علمیه را با هم می شنویم.
با شروع نهضت روحانیت در سال 1341 مبارزه ایشان با رژیم شاه که در واقع از زمان پدرش رضاخان ادامه داشت در سال 1341 علنی و آشکار می شود و ایشان با اون بیان شیرازی و شیرین خود در شبهای جمعه پس از دعای کمیل سخنرانی های سیاسی و تهییج کننده ایشان تا نیمه خرداد 1342 نقش بسیار بزرگی در پیشبرد انقلاب اسلامی داشت، به طوری که آنهایی که سنشان اقتضا می کند در اون دوره نقل می کنند که نوارهای مرحوم آیت الله سید عبدالحسین دستغیب دست به دست می شد و در تمام کشور می چرخید.
آیت الله دستغیب در طول 15 سال مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی رهبری مردم شیراز را در مبارزات بر عهده داشت. حجت الاسلام و المسلمین لاجوردی از دوستان شهید دستغیب می گوید:
من یادم است که در مسجد جامع ایشون خب همه آقایون علما جمع می شدن اونجا و ایشون سخنرانی محکمی می کرد، به طوری که وقتی که دولت دید که ایشون خیلی به اصطلاح سخنرانیش بر علیه شاه است، منبر ایشون رو ممنوع کرد و حتی ایشون رو محصور کرد در منزل که دیگه از منزل هم ایشون بیرون نیاد.
یک مرتبه آریختن تو منزل، شهید دسته رو گرفتن و برد.
چیزهایی که واقعا الان در نظر آمد، تبعید اول ما بود که بعد از پنج خرداد بردن تهران و اینها و ما رو بردن در سلول و کسالت بنده هم بود، در حالی که زخم معده داشتم و خوراکهای اونها رو هیچ نمیتوانستم بخورم. تقریبا یک دو روز بود که هیچ بنده نتوانستم بخورم و در اون سلول هم هیچ وسیله ای نبود، حتی پولم تو جیبم نبود که بدهم مثلا برم چیزی تدارک بکنم، هیچ نبود. یک روز از در سلول آمدم بیرون، رفتم برای تطهیر و تجدید وضو، در مراجعم از اون آخر اتاقهای سلول یک نفر از دور چشش بند افتاد، با دست یک اشارهی که منم نشناختم که بود. بعد تو سلول که بودم هم در بدند و در باز کرد اون مأمور یه ظرفی برنج و یه ران مرغی و یه اسکناس دوتمنی هم همراهش بود. نفهمیدم که از کجا این رسید. جمالا ما دیگه بعدش همون نوت دوتمنی دوتمن ظاهران بود. این دادیم این نانی میگرفتن که مناسب حال ما بود. جمالا یک نوع فرجی بود و آخرش هم نفهمیدم که از کجا بود این پیش آمد و حمد خدا را کردم.
شهید دستغی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایندگی از مردم فارس در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد و همچنین امام خمینی رحمت الله علیه وی را به سمت امام جمعه شیراز منصوب کردند. شهید دستغیب همچنین ریاست حوزه علمیه فارس را بر عهده داشت و پس از پیروزی انقلاب مدارس علمیه قوام، هاشمیه و آستانه شیراز را که سالهای طولانی به دست رژیم پهلوی تعطیل شده بود دوباره دایر کرد. سرانجام در روز جمعه 20 آذر 1360 منافقین کوردل با انفجار یک بمب آیت الله دستغیب را که عازم نماز جمعه شیراز بود به شهادت رساندند. حجت الاسلام و المسلمین لاجوردی از دوستان شهید دستغیب.
روزهای جمعه که میشد این سری میرفتم خدمت ایشون احوال پرسی و بعد با اتفاق ایشان میمدیم برای نماز جمعه. اون روز به من یه پیغام دادن، وقتی رفتم اونجا گفتن چون این بچه اخوی ما که مرحوم شده امروز 40مش هست، شما برید در اون مجلس 40م شرکت کنید و از قول منم عذرخواهی کنید. من هم اطاعت کردم، در همین بیت العباس شیراز مجلس 40می فرزند برادر ایشون بود مرحوم استابالحسن، دیگه ما رفتیم اونجا بود. فعلا من همیشه با ایشون حرکت میکردم و به نماز جمعه میامدم. اتفاقا رفتیم و در نماز جمعه نشستیم منتظر ایشون که
صدای محیبی تمام شهر رو گریم. رفتیم طرف صدا، یه وقت دیدیم بله در منزل شهید دسته بین انفجار شده بود و نگذاشتن دیگه من نزدیک برم بینم چه خبره، که بله دیگه همه رو متلاشی کرد.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده
با گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی، مخصوصا شهدای مهراب و به ویژه شهید آیت الله دستغیب از حضورتان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد، بحر وطن نوکر اجنبی خود تو به گوش سمر دارد، خانهش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی، اینک در بهار آزادی باشد جای سرب و گل خالی.
یاد و خاطره آیت الله شهید دستغیب شیرازی رو گرامی می‌داریم. برنامه یاران انقلاب بود که شنیدید. خب عزیزان، آرام آرام به پایان بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف نزدیک می‌شیم. خیلی متشکرم که در این نوبت کاری کنارمون بودید. برنامه‌ای رو که تقدیم کردیم انشالله که شنیده باشید و مورد استفادهتون هم قرار گرفته باشه. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری، تهیه کننده رضا رضایی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، صمیمانه از همراهی شما عزیزان محترم تشکر میکنیم که کنارمون بودید و امیدواریم که در ادامه هم با ما باشید. تا لحظات دیگه برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب پیام ولایت به گوش جان خواهیم شنید و بعد از اون هم شنونده خبر سراسری ساعت 14 خواهیم بود. بعد از خبر هم همکاران خوبم در نوبت کاری بعد خدمت شما خواهند رسید و برنامه‌های خودشون رو تقدیمتون خواهند کرد. از همتون التماس دعا دارم و دعوت می‌کنم پیام ولایت رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بیماری که نیاز به پرستار دارد اگر پزشک، بهترین پزشک بر بالین او حاضر بشه و دستور بده و کمک کنه، اما پرستاری نباشه که او رو حمایت کنه و در آغوش محبت خودش او رو بگیره، بهبودی بسیار دشوار خواهد شد. یعنی نقش پرستاری در بهبودی بیمار نقش مهم و بزرگی است و اگر پرستار نباشه ممکنه معالجه به نتیجه نرسه در مواردی. اما در باب کمک روحی که گفتیم غمگسار است، روحیه بخش است، مهربانی کن است، این یکی از ارزش‌های والای اسلامی است. در اسلام شفقت و همدلی و مهربانی یکی از دستورهای عمده است. اینی که در قرآن کریم می‌فرماید رحما و بینهم، یعنی با یکدیگر مهربانند، رحیمند، این مربوط فقط به بیمارها نیست، مربوط به همه است. همه باید نسبت به هم دیگه با شفقت باشند، با مهربانی باشند. این کاری است که پرستار انجام میده. پرستارها برای این کار خودشون رو، روحیشون رو آماده میکنن. خسته هم میشن، این کار خیلی خسته کننده هم هست، اما در این حال تحمل میکنند. اونجایی که باید لبخندی بزنن به بیمار لبخند میزنن. این یکی از مهمترین ارزش‌های اسلامی و از توصیه‌های اسلامی است. واقعاً تلاش برای کاهش آلام یک انسان جزو زیباترین مناظر زندگی انسان هاست.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.